که یا الله به نبوت که یا محمد به ولایت که یا علی یا علی یا علی
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان، امیدوارم که دوستان و خدمتگزاران خودتون در شبکه رادیو گفتگو رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. خیلی‌ها هستن محتاج دعا هستن، گرفتارن، در بستر بیماری‌ان، مشکل دارن، بدهکارن، هر چیزی که هست خداوند متعال فرمودند که دعاهای دست جمعی زودتر به عرش میرسه و زودتر هم پاسخش داده میشه. پس جمعی برای همدیگه دعا بکنیم که انشالله سریعال اجابه تر باشه. اما فردا سال روز شهادت امام نهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه است که پیشا پیش این واقعه رو خدمت همه شما شیعیان و بزرگان تسلیت عرض می‌کنم. امام جواد علیه السلام فرمودند مؤمن در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال، واعظی در درون خود و قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت می‌کند. در اعمالی شیخ مفید آمده که امام جواد علیه السلام فرمودند ملاقات و دیدار با دوستان و برادران موجب صفای دل و نورانیت آن می‌گردد و سبب شکوفایی عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مدت زمانی کوتاه انجام پذیرد. Thank you. اما در بحار الانوار آمده است که امام جواد فرمودن سرزنش کردن دیگران بدون علت و دلیل سبب ناراحتی و خشم خواهد شد، در حالی که رضایت آنان نیز کسب نمی شود. خب دوستان خوبم، همراه میشیم با شبکه محترم خبر و برنامه به وقت ایران.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه به وقت ایران. خیلی خوشحال هستیم با یک برنامه دیگه از آنتن شبکه خبر در خدمت شما هستیم. همراه من در استودیو جناب آقای نیما اکبرخانی و جناب آقای وحید خضاب. عرض سلام بر دو بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقا وحید، همینطور خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. به قاعده هر شب هم التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، بعد برای همه ملت ایران که انشاءالله به برکت همین دعاها بتونیم این روزهای سرنوشت ساز و جنگی رو با موفقیت پشت سر بذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما خدمت شما، خدمت آقا نیما، همه بینندگان عزیز. شهادت حضرت امام جواد ابن الرضا رو هم تسلیه درز میکنم خدمت شما عزیزان و همه بینندگان عزیز. التماس دعا دارم و در خدمتتون هستم.
بله، بنده هم عرض تسلیت دارم. سال روز شهادت محمد ابن علی ابن موسی امام جواد، امام نهم شیعیان رو خدمت شما ان شاء الله که همه ما کشور ایران هم به واسطه موجود ذریع حضرت امام رضا پدر امام جواد و همچنین ذریع حضرت معصومه قم مرتبط با امام جواد هست، ان شاء الله که به دعای حضرت، به توقع به نظر حضرت امام جواد، این جنگ با پیروزی مطلق و دست برتر جمهوری اسلامی ایران و مردم این سرزمین بزرگ به اتمام برسه ان شاء الله. وارد گفتگو بشیم. ما کماکان در
احمد بن حسام حضرت موسی مبرقه
و حضرت موسی مبرقه که پسر امام جواد هستش. من چون رضوی برقه ای ام، من خودم از
طبقه خود دستیت هست میکنم.
عرضم خدمتون که ما کماکان هنوز در ایام متأثر از سفر ترامپ به چین قرار داریم. توی این روزها هم حرف و حدیث در مورد سفر ترامپ زیاد بود. ترامپ برگشته، سفر به پایان رسیده. ارزیابی این سفر، اینکه آیا اهدافی که ترامپ به دنبالش بود به دست یافته یا دست یافته یا نه، و البته مهمتر از همه این که خب این وضعیتی که الان در این سفر رخ داد و تمام شد و به پایان رسید، چه اثری بر وضعیت کشور ما و جنگ موجود میذاره؟
این سفر رو باید به دو بخش جدا تفکیک کنیم از منظر ما. دو بخش ها، یک بخشی که به ما یعنی ایران و جنگ ایران و حوزه انرژی در خلیج فارس و اینها مربوط می شود، یک سری هم مابقی مباحث جهان که به ما مستقیم ربط نداره. ربط در جهان همه چیز به هم پیوسته هست، ولی خب ربط مستقیم نداره. مثلا یعنی چی؟ چین تعداد بسیار زیادی هواپیمای بوئینگ قراره که عدد یادم نیست، تعداد قراردادهای واقعا ابرقراردادهای قراره بسته بشه و خریداری بشه و سرمایه گذاری در تولید ممکنه بشه و خیلی پیچیدگی داره. خب یه بحثیه در حوزه ناوگان هوایی امریکا، ارتباطات تجاری دو طرف، تراز تجاری بین دو طرف که صادرات وارداتشون تعادلی پیدا بکنه، اینکه در کجا اینها تولید بشه، بیکاری در امریکا تأثیرش از این قرارداد چه خواهد شد، از این دست. این به عنوان یه نمونه یکیشو باز کردم که بگم یک دست از این هاست. در حوزه هوش مصنوعی که البته در سالهای آینده در جهان جزء موضوعات حیاتی خواهد بود که روی ایران هم تأثیر خواهد گذاشت، اینا یک سری مباحثه. این که آیا موفق بوده موفق نبوده، من داخل سریع از میکنم، من نه کارشناسشم نه مطالعه خاصی در این زمینه انجام دادم. کارشناسان باید بگن که ترامپ اهدافی که داشته رو در این سفر در این حوزه بهش رسیده یا نرسیده. تیم قوی همراهش بود، از جهتی که گفتم رؤسای شرکت‌های بزرگ و خدمت شما عرض بکنم که کارشناسان اون شرکت‌ها، مثل همین بوئینگ که اشاره کردم یا
ما در مورد بوئینگ خبر تو در واقع تو برنامه هفته قبل داشتیم که خرید 500 بوئینگ در دستور کار بله. بوده و آنچه که در اخبار اومد خرید 200 بوئینگ نهایی شده.
بله.
شرکت‌های دیگه هم مطرح بود، مثل شرکت‌های حوزه آی تی، اینها هم مطرح بود که
ببینید مدیر عامل های اپل بوده، انویدیا بوده که انویدیا مهم‌ترین
انویدیا رفت.
بله رفت.
چه بحثی داشت راجع به بریان
رفت؟ بعد عرض کنم خدمتتون که ایلان ماسک مدیر عامل تسلا بوده که شرکت‌هایی که تو حوزه تکنولوژی فعالیت می‌کنن خیلی تیم پرقدرتی رفته بودن با ترامپ. ولی ما امروز این صحبتی که آقایت میکنه سریعه، واقعا ما تخصصشو نداریم، مطالعهش هم از قبل نداشتیم، ولی با یکی از کارشناسای بزرگوار امروز صحبت میکردیم، میگفت ظاهرا اینها هم موفق نبوده، چون باز اولا بوئینگ هم از پیشبینی که میشد خیلی کمتر محقق شده، یعنی 200 کمتر از نصف اون 500ی که فکر می‌کردن، میگفت و این هیچ تأثیری را ما تو سهام این شرکت‌ها در بورس ایالات متحده نمی‌بینیم. این نشون میده قرار داده خوبی یا اتفاق خوبی برای هیچ کدوم اینها رقم نخورده.
اگه رخ داده بود یه جوری خودشو تو سهام اینها نشون میداد.
بله، البته من فقط نقل قول می‌کنم واقعا.
درست، بله.
من در حد همین نقل قول هم نمی‌دونم. در این حدش هم واقعا موفق بوده، موفق نبوده نمی‌دونم. اما یک حوزه ای داشت به ما مربوط می شد، مشخصا ساده ترین شکلش این بود که چین هم خواستار باز شدن تنگه هرمز بوده و ما در برنامه آقای وفایی که حضور داشتن صحبت شد که آقا چین موافق با این وضع بسته بودن تنگه هرمز، و چون خود سره گفتن نه
نه، کمی که خود چینی هم گفته بود.
خب حالا اولین سوالی به ذهن رسید که خب این دوتا میرن میشینن و با هم دیگه میبندن و پدر ما در میاد دیگه،
میگن با تنگه رو باز کن.
راست کن. اولین سوال این، اولا که یه چیزی پیشاپیش معلوم بود که ایران دیگه برگه کوچک چه میدونم بازی بزرگانی که بشینن براش تصمیم گیری بکنن نیست. واقعا ایران یک روند قدرتگیری چند ده ساله رو طی کرده و دیگه امروز به اینجا که رسیده این بازی به این سادگی نیست واسه. یک بخشش هم خیلی روشن واسه شما بگم، از قبل از انقلاب هم شروع شده ها، یعنی من این رو تاریخی که میخوام نگاه کنم بخشی از حوزه های قدرتی از قبل از انقلاب هم شروع شده، ولی بالاخره قبل از انقلاب قدرت رو نداشتیم، خیلی روشنه دیگه. امروز الحمدلله قدرت رو داریم، یعنی به صورت بالفعل اینطور نیست بشینن واسه ما تصمیم بگیرن ما هم بگیم چشم آقا همین که شما میگید، اما بالاخره ممکن بود فشار خیلی سنگینی بیاد. خب این باید خودش رو در کجا نشون بده؟ در دو موضوع باید نشون بده. یک موضوع قطعنامه است، حالا جلوتر بهش میپردازیم، که یک قطعنامه برای باز کردن تنگه هرمز بعد مطرح شد. اینجا در حدی که به این بحث مربوطه فقط اشاره بکنم، خب به صورت طبیعی چین و روسیه اگر رای ممتنع هم بدن اون تصویب میشه، این یعنی موافقت ضمنی، اما به نظر میاد موافق نیستن. حالا آیا به تو خواهند کرد نکرد این فعلا زوده ها، ولی نشانه هایی داره میاد موافق نیستن. خب این اولین نشانه بعد از سفر بود که با اون قطعنامه که حدود 100 کشور باهاش همراهی کردن، چین فعلا نمایندش در سازمان ملل داره پالس منفی میده که نه این خیلی هم چیز سازنده‌ای نیست، این الان وقتش هم خوب نیست. الان نکته دوم موضوع نفته. ببینید یکی متاسفانه، البته یکی از مهمترین حوزه های ارتباط ما با چین نفته. چرا میگم متاسفانه؟ بخاطر اینکه حوزه های بسیار بزرگتر از نفت وجود داره که ما با چین چنین ارتباطی نداریم. باز خیلی داخل پرانتز و کوتاه اشاره کنم، موضوع گردشگر یکیشه. یعنی یک کشور چند نفر هم توی جمعیت؟
یک و 300-400.
ببین اون یک و خوردهیشون خوردهیش در برابر جمعیت ایران میشه. دقت میکنید راجع به چی داریم حرف میزنیم، چه وسعتی؟ شما یک درصد بسیار کوچیکیش
که البته درآمدهای سرشاری داشته، رشد اقتصادی بالایی داشته، یعنی تون هرمزنا این در واقع خزینه‌هایی که خانوار میکنه از خزینه‌های ابتدایی نیازهای خانواده فراتر رفته، نیازهای دیگه‌ای رو داره الان تامین میکنه، مثل سفر به کشور خارجی.
حالا در سفر به کشورهای خارجی جاهایی که حوزه فرهنگیشون با همدیگه تناسب‌هایی داشته باشه، حوزه مثلا طبیعیش مزیت‌هایی داشته باشه، حوزه تاریخی چیزهای فراوان داشته باشه برای چیزهای دیدنی، در هر حال چین وقتی داریم صحبت می‌کنیم مثلا عدد 45 میلیون گردشگر که به صورت در ایران دائم باشن، یعنی در طول سال هر وقت با دست بذاری مثلا بگی که یه تعداد زیادی گردشگر چینی در ایران هست، مجموعش مثلا میشه عدد چند ده میلیونی در طول
سال.
اصلا یه چیزی که میگم ممکنه نفت رو تحت شعاع قرار بده در جهت درآمدا، این داخل پرانتز باز کردم واسه اینکه میگم متاسفانه منظور نیست چرا نتونستیم، اون که خیلی خوبه، منظور اینه که موضوعای دیگه ای هم هست. خب اما فعلا بالاخره مهمترین موضوع موضوع نفت. خرید نفت از ایران رو امریکا تحریم کرده، این رو که خب دیگه همه بینندگان میتونه. از جمله جاهایی که نفت رو می‌خریده چین بوده مهمترین خریدار. قبلا صحبت کردیم یه سری پالایشگاه چین اومده درست کرده در حوزه البته خصوصیشه، بخش خصوصیش، که اینها عملا درست شدن انگار که برن تحریم شن. یعنی یه شبکه‌ای بین خودشون دارن که از جهت حمل و نقل و پالایش و بعد فروش و همه اینهاش که میره زیر تحریم آمریکا دیگه، چون از اینا داره نفت می‌خره، میگه باشه میرم می‌خرم و تحریم های آمریکا اثر نداره، چون من اصلا درست شدم چون زیل اون شبکه کار کنم، جایی از بیرون وارد نشه. اینها رو که داشته کار میکرد، حوزه پالایشگاه های نسبتاً بزرگ بخش دولتی چین هم، نه بزرگترین هاشون، اوناش یه خیلی خیلی بزرگه، بعضی هاشون با نفت ایران تنظیم نیست، چون میدونید هر پالایشگاهی با یک نوع نفتی تنظیمه، بعضی هاش باز از ایران نفت می‌خریده که در این برهه اخیر مطرح شد و چین گفتش برای اولین بار خیلی سریع گفتش که این رو کلم یکون باید تلقی کنید پالایشگاه‌های من و همچنان نفت بخرید. خب در اینجا اولین چیزی که مطرح بود این که چین رو راضی کنه آقا من مثلا حالا تنگه هرمز رو باز بکنیم، بعدم که باز شد عربستان امارات میگیم چون چین خریدار نفت اونها هم هست دیگه، یه ذره بیشتر تولید کنن و این نفت ایران حداقل یه ذره کمتر بخره. این حداقل چیزی بود که اگر میشد میگفتیم یه موفقیت بسیار بزرگ برای ترامپ و یه ضربه بسیار بزرگ برای ایران. خب ترامپ اومده، سفر تموم شده، داره مصاحبه میکنه، تیکه‌های مصاحبه، از جمله چی گفت؟ گفت دارم بررسی میکنم، دو تیکه گفت. یکی گفتش که راجع به سلاح صحبت کردیم، گفتن نه ما سلاح نمیفرستیم و به ایران رو که خیلی موضع خوبی و اینها. من اصلا نمیدونم این حرف، حالا موزه رو به ترامپ گفتن سر کارش بذارن، واقعا سلاح مثلا گفته بهشون الان هواپیما نده، چین هم گفته باش هواپیما نمیدم، مثلا ما الان هواپیما اصلا نمیخواستیم بخریم، مثلا این روزا رو دارم میگم ها، یه همچین چیزی بوده یا نه اصلا دروغ بهش گفتن، گفتن بله بله هواپیما نمیدیم، ما اصلا سلاح نمیدیم. من اینا نمیدونم چون واقعا اطلاعات ندارم ها، نمیدونم. ترامپ اینو گفت و فاکتور کرد که بعدش چقدر خوبه مثلا شی جین پینگ چقدر مثلا همراه بود، ولی گفت خیلی نفت از ایران میخرن، تصریح گفت خیلی نفت از ایران میخرن، نمیخوانم نخرن
اینم
نمیخوانم نخرن و من دارم بررسی میکنم تحریم های نفتی چین رو بردارم، ولی هنوز تصمیم نگرفتم.
خب
این یعنی چی؟ این تیکش رو جمع بندی کنم، یعنی اینکه مهمترین قسمت رو به صراحت نه تنها به دستاورد نرسیده تو اینجا الحمدلله، احتمال داره یه گشایشی هم فراهم بشه برای فروش نفت ایران.
خب ما آقای عباسی رو داریم کارشناس مسائل آمریکا پشت خط. عرض سلام دارم خدمتتون جناب عباسی، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم در خدمت شما.
خب یه بار از روایت امریکایی این سفر رو هم بشنیم از زبان شما عباسی. الان ارزیابی‌های داخل خود ایالات متحده امریکا از این سفر چه است؟ امریکایی‌ها رسانه‌هاشون چطور دارن به سفر ترامپ نگاه می‌کنن؟
بله خب در 48 ساعت اخیر که خب بنای سفر تمام شد و ترامپ سمت آمریکا حرکت کرد، تقریبا اغراق نیست بگم که حتی من یک رسانه از رسانه‌های نزدیک به ترامپ هم ندیدم که نسبت به دستاوردهای این سفر صحبت کنن، تا جایی که حتی برد بایر مجری فاکس نیوز که از خود ترامپ هم سوال کرد که این فقط چه دستاوردی داشت، ترامپ خودش هم نتونست دستاوردی عنوان کنه و گفت مثلا من رابطه خوبی با شی دارم. و عمده رسانه ها چه پولیتیکو من دیدم، چه مثلا گاردین، رسانه های انگلیسی، مثلا رسانه های دیگه در آمریکا صحبت کردن، عمدتا نگاهشون این بود که سفر بدون دستاوردی بوده و دقت داشته باشید با توجه به روحیه‌ای که ما از ترامپ و اطرافیانش میشناسیم، مثلا از سفری که منطقه داشت، کوچکترین دستاوردی اینا در بوقوکرنا میکنن، مثلا همون منطقه که اومد به چند تا کشور عربی سفر داشت، تا مدت‌ها مثلا فاکس نیوز داشتش رپورتاج خبری میرفت که مثلا 3 تریلیون دلار اینا اومدن تو آمریکا سرمایه گذاری کردن. اما الان شما چنین چیزی رو از فاکس نیوز نمیبینید. اگرچه خود ترامپ هم صریح اعتراف کرد که دیگه صرفا به رابطه خوبش با شی داره مثلا به نوعی افتخار میکنه و نمیتونه دستاوردی رو عنوان کنه. و شکستایی که رسانه عنوان کردن ابعاد مختلفی داشت، از بحث جنگ با ایران که اشاره فرمودن که خب هم از بعد تنگه هرمز که الان چینی ها حالا این مخالفت که با پیشنویس قطعنامه آمریکا داشتن، چه در موضوع نفت ایران که صریحا خود ترامپ هم اشاره کرد، در موضوع تایوان بسیار برجسته بود. حالا فارغ از مسئله ایران، موضوع تایوان خیلی عقب نشینی ترامپ در فضای رسانه‌ای آمریکا دیده شد، چون که 2023 بایدن صریحا نسبت به این مسئله موضوع گیری کرده بود و گفت که تایوان یک خط قرمز جدی برای ایالات متحده است. اما الان دیدیم که ترامپ تو همین مصاحبه دوباره با برت بایر اشاره کرد که 9600 مایل از ما فاصله داره، به ما مثلا ما یه جنگ دیگه نمیخوایم، و اینکه مثلا استقلال تایوان یه مسئله‌ای که برای چینی‌ها مهمه. به نوعی عقب نشینی رو دیدیم در ادبیات ترامپ، چیزی که چند ماه قبل در سند امنیت ملیش هم شاهدش بودیم. در موضوع تعرفه ها هم به همین صورت، حتی خیلی قبل از این سفر میگفتن که مثلا بحث تعرفه ها مطرح میشه، حتی خود ترامپ و اطرافیانش گفتن که حتی موضوع گفتگوها هم نبوده، یعنی اینقدر این موضوع هم نبود. بحث هوش مصنوعی و خرید بوئینگ هم که حالا اشاره شدش از اون چیزی که انتظار میرفت بسیار کمتر بود. فرضا ابعاد مختلف سفر رو وقتی رسانه ها و تحلیلگرها در آمریکا بررسی کردم، سفر واقعا میشه گفت تقریبا هیچ، به سفر بدون دستاوردی.
اون بحثی که واسه محصولات کشاورزی، یعنی بازاری که برای محصولات کشاورزی، حالا چه گوشت چه در واقع محصولات کشاورزی مطرح بود، اون چطور؟ اون هم هیچ تغییری نه، اتفاق خاصی واسش نیفتاد تو این سفر؟
بله دقیقاً. الان اتفاقا یه مسئله دیگه هم که مطرح شد همین بحث کشاورزها بودش در تحلیل‌ها، چون خب مدت هاست که کشاورزان آمریکایی، یعنی قبل از جنگ با ایران هم از ترامپ ناراضی بودن. دلیلش همین بود که در پاسخ به تعرفه‌های ترامپ و تعرفه‌های آمریکا، چین خب بزرگترین خریدار محصولات کشاورزی آمریکا به ویژه مثلا سویا بوده از آمریکا، که خب این مسئله رو تحریم کرد و الان باعث شده که قیمتش مثلا کاهش پیدا کنه، که خب این خیلی برای کشاورزها مسئله نگران کننده ای بوده و نارضایتیشون ابراز کردن. امروز هم یکی دو تا مصاحبه بودش نسبت به این مسئله اشاره کردن. برای در این مسئله هم هیچ توافقی توسط ترامپ صورت نگرفت و خب اون نارضایتی کشاورزها همچنان ادامه داره.
بسیار متشکرم. خیلی ممنون آقای عباسی، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید.
متشکرم. خب ما تو اون برنامه هم که آقای اخوت داشتیم، اون فای بی یعنی بوئینگ و بینز و بیف و بورد آف ترید و یکی دیگه هم بودی، پنجمی هم بود، یعنی حسب هزار تو هیچ کدومش در واقع اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. پشت پرده اینا هم که ماجرای ایران بوده، حالا هم روابطی که شما فهمیدید، هم روابطی که آقای عباسی اشاره کردن، اونجا هم که در واقع اتفاق خاصی نیفتاده. خب البته ثمرش رو باید ببینیم در قطعنامه، دقیقاً اونجا مشخص خواهد شد که به چه صورتی رو رفته.
حالا یه نکته بگم، هم از منظر ضد امریکایی نگاه می‌کنیم و ضد ترامپ که هر بلای ارضی و سماوی سر ترامپ بیاد الحمدلله رب العالمین، اون که سر جاش. ولی باید این نکته رو برای خودمون از این منظر دیگه شو اینو، حالا اینکه رفی یه جه دست آورد نداشت خورد تو دیوار، ما خوبه واسه ما بده، شما از اختار دلمون ممکن خنک بشه. ولی
نه اونجا خوب بود که دست آورد نداشت، چون که دست آورد میداشت که مثلا میخواست چین رو هم همراه بکنه که شاید
برای قسمت ایرانش که حتما، ولی چون من... مثلا در زمینه سویا یا مثلا نهادهایی که
نه اونی که کاری نداریم. آره. اون که حالا دعوای خودشون، چون مثلا نهاد چین من دیدم حتی بعضیا به این افت آی مثلا اگه الان امریکا بره با چین ببنده علیه ما دیگه چه کار کنیم، ما یعنی خیلی احساس کردم بعضیا
ببینم غلط نبوده، جای نگرانی داشت، اینکه ما چی کار کنیم، ما دست بسته خاک بر سر نمی شدیم، خیلی روشن دارم، یا ما بازم یه راهی پیدا می کردیم محکم راهمون رو می رفتیم، اما واقعا سخت می شده و حالا نشده الحمدلله. اما یک بازیگر که ترامپ باشه در اینجا، یعنی امریکای ترامپ باید بگیم باشه، خب در سفر چین نتونسته دست آورد اینجوری که حالا رسانه‌ها و کارشناسان دارن میگن، من فرض رو میذارم که حتما درسته، باز تاکید میکنم من نمیدونم، اینطور باشه. خب اگر این رو مفروض بگیریم، در حوزه جنگ به نفع ما نیست. یعنی ما الان سه تا عامل داریم باید بررسی کنیم که حالا دونه دونه باش میریم: یک، سفر ترامپ به چین; دو، تقسیم بندی اوضاع نظامی; سه، مسائل دیپلماتیک ما با امریکا. تقسیم بندی اوضاع نظامی یعنی این الان فارسیم کم اومد، بگو چی میگن، این پخش بودن مثلا نیروهای نظامی امریکا در منطقه،
آرایش نیروهای
آرایش نظامی،
آرایش ادرا،
فارسیم تموم شد. این رو من این دیپلوی رو هر دفعه تو برنامه میخوام بگم انگلیسی شایدم میاد، نمیدونم چرا، لغت خیلی دارم دستی هم نیست، ببخشید. یک، پس موضوع چین که موضوع تعیین کننده بود، موضوع آرایش نظامی امریکا در حال حاضر در منطقه، چون ممکنه حالا تغییر کنه یا تغییر نکنه، نیما باید بگه. و سوم، آخرین وضعیت دیپلماتیک روی صحنه و پشت صحنه. این سه تا رو باید بسنجیم که ببینیم آیا به نفع ما شده. من محور اول رو جمع‌بندی کنم، موافق باشید حالا دومی رو وارد چیم. پس سفر به چین برای ترامپ حسب در موضوع ایران که قطعاً چیز دندونگیری نداشته. یکی اشاره میکنم میگن که طرف داره میگه آقا خیلی با شی جین پینگ خوبیم. من مصاحبه با فاکس نیوز دو تا انجام داد، یه دونه همون جایی که در چین بود در خود چینی مصاحبه انجام داد، یکی هم با این برت بایر بعد از برگشت انجام داد. در این مصاحبه اولی مثلا داره صحبت میکنه اونجا میگه شین این آقای چی خیلی آدم اول بیزینسیه. اول بیزینس یعنی آدم کاری، اهل حاشیه رفتن آی هوا امروز چقدر خوبه و اینا نیست، میشینی سر اصل مطلب صحبت میکنه. بعد داره میگه یه همچین آدمی خیلی هم سطح بالاست، این آدم هایی که همراه منن که اکثرشون تجاریان، اگر خودشون میومدن که بعضی هاشون قبلا هم اومده بودن اصلا راهشون نمیدادن شیر رو ببینن، الان با هم دیگه نشستیم.
اینه به دست آورد
واقعا داشت اینو میگفته، یعنی شاید مثلا 3-4 دقیقه داشت راجع به این صحبت میکرد. بنابراین جد البته خب راست میگه، واقعا شی جین پینگ خدا رو بنده نیست، واقعا ترامپ هم زورکی فکر کنم دیدار کرده، اون همینجوری دیدار نمیکنه، نه فقط با آمریکایی ها، با همه کشور، با ایران هم همینطوری، با از یه سطحی پایینتر اصلا دیدار نمیکنن. ولی اندش تو حامل چقدر خوبه، مثلا من اینا رو آوردم با این دیدار کردن و این چقدر مهمه. ولی در عین حال خب حالا چی کاسب شدی، ظاهرا خوب نیست. خب این خوب نباشه به نظر میرسه او رو برای جنبندی مسائل داخلی هم که شده باز به سمت یک اقدامی یا اقدامکی علیه ایران هول خواهد داد، یعنی پیشرانه جنگ رو، یکی از پیشرانه های جنگ رو روشن میکنه. این جنبندی اون بخش
خب بخش دومش رو نگه داریم بعد خبر بریم. اما بخش سوم که مذاکرات بود، آپدیت مذاکرات به چه صورت نیما اگه خبره؟
مذاکرات
ایران و امریکا بحث مذاکرات، چون
مذاکرات الان واقعیت توی دوره رکوده و من یه مخالفتی هم با آقای دارم تو همین این یه مدل انگیزه‌ایه که ترا دیگه اون روز میگفتی که سهیل تو تا حالا کجا بودی، واقعیت اینه که اونا میرن. آره من میمونم و شما
من میبرمی. شما همیشه اینجوری نیست که رو جلوی آقای آوانی ما بشین.
ترامپ اگه با یه دستاورد خوب از چین برمیگشت، یعنی اصطلاح ساده سازیش جیبش پر پول میشد، چینم میامد میگفتش که من قطعنامه‌ام به تو نخواهم کرد، بیانیه مشترک میداد و میگفت نفتم نمیخرم. خب یه فشار خیلی زیادی توی یه بازه زمانی کوتاه به سرعت به ما وارد میشد و اتفاقا موتور محرک خیلی خوبی میشد برای ضربات نظامی، یعنی تهدیدهای آمریکا خیلی خیلی معتبرتر میشد. تو حوزه مذاکرات ما الان واقعیت اون پیام رسانیه که فکر میکنم
ببخشید ایمان جان اگه اینو میگی الان که این اتفاق نیفتاده قالی به اینی که شرایط کنونی پسران جنگ پس
ببینید تو هر دوش وجود داره. ما اصلا تمام تلاشمون تو این برنامه اینه که بگیم تو این حوزه‌ای که ما داریم این برنامه رو تولید میکنیم جواب کوتاه و یک خطی وجود نداره.
جواب کوتاه یک خطی و 100% همه چیز ذریبی از احتمالات دقیقاً. و شقوق و حالت مختلف
دقیقاً. ببین یعنی اینطور نیستش ما بتونیم اینجا بشینیم مثلا یک ساعت و نیم حرف بزنیم بعد آخرش بگیم پس جنگ میشود پس جنگ نمیشود، این وجود ندارد. یعنی یه سری عوامل با تعداد بسیار بالا با قدرت‌های مختلف، یعنی از کم تا زیاد، مرتب دارن با همدیگه کنش و واکنش میکنن، برایندشون به یه جایی میرسه. ترامپ یه سری نیازهایی داره که به جنگ و اتفاقا یک سری نیازهایی داره که از جنگ دوری بکنه. این الان مسئله‌ای که وجود داره همین مصاحبه‌ای که باهاش میکرد اگه اشتباه نکنم رویترز داره ازش تو همون هواپیما میپرسه، میگه شما 38 روز جنگیدی بعد الان میخوای دوباره برگردی به جنگ؟
اینکه اون بغل
آره فکر کنم کچلم هداره صحبت میکنه، میگه تو کی هستی؟ میگه من رویترز. میگه شما دروغگویید، فیک نیوزید. بعد دوباره میره بعدی میگه تو کی هستی؟ میگه من بی بی سی رادیو. میگه تو هم فیک نیوزی. همه دارن همین سوالو ازش میپرسن. میگه تو 38 روز اومدی بمبارون کردی، خب هیچ تغییری نشد. میگه نه شما فیک نیوزید. من دوباره شروع میکنه، نیرو هوایی ایران رو از بین بردم، نیرو دریایی ایران رو از بین بردم، نمیدونم چی کار کردم، موشکاشون رو زدم، پهپادشون همه رو لیست میکنه،
رادارا رو زدم،
خط
1-2-3 رهبرا رو زدم.
آره اینا الان خیلی گیجن، خیلی سردرگمن، تمومه. خب اگر همه
اینا شما خیانته،
آره تهدید. حالا این تو کسی که فرهنگ آمریکا رو بشناسه میدونی چقدر عجیبه، چون اونجا اصلا رسانه جزو آرمان‌های ایالات متحده، اون سرزمین رویاهایی که اینا تصویر میکنن، یکیش همینه که مثلا رسانه آزاد حرف بزنه. این که حرف نمیزنه، داره سوال میپرسه. یعنی حتی تو سوالم شخص اول اون مملکت که عملا باید مجریه مثلا قانون اساسی ایالات متحده باشه داره خلاف اون میزنه تو سرش.
بسیار بخش خبری رو با هم ببینیم، برمیگردیم دوباره با آدم برنامه در خدمت شما هستیم.